بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز چهارشنبه دوم آبان 1403 غزل 473 از دیوان حافظ هستی. وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی. کام بخشی گردون عمر در عوض دارد، جهد کن که از دولت داد عیش بستانی. باغبان چو من زینجا بگذرم حرامت باد، گر به جای من سروی غیر دوست بنشانی. زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت، زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت. عاقلا مکن کاری کاورت پشیمانی. محتسب نمی داند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچو لعل رمانی. با دعای شبخیزان ای شکر دهان مستیست، در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی. پند عاشقان بشنو از در طرب بازا، کین همه نمی ارزد شغل عالم فانی. پند عاشقان بشنو از در طرب بازا، کین همه نمی ارزد شغل عالم فانی. یوسف عزیزم رفت ای برادران رحمی، که از غمش عجب بینم حال پیر کنعانی. پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت، با طبیب نامحرم حال درد پنهانی. می روی و مژگانت خون خلق می ریزد، می روی و مژگانت خون خلق می ریزد. تیز می روی جانا ترسمت فرو مانی. دل ز ناوک چشمت گوش داشتم لیکن، ابروی کماندارت می برد به پیشانی. جمع کن به احسانی حافظ پریشان را، ای شکنج گیسویت مجمع پریشانی. گر تو فارغی از ما ای نگار سنگین دل، گر تو فارغی از ما ای نگار سنگین دل. حال خود بخواهم گفت پیش آصف سانی. خب غزل چون طولانیه احتمالاً توی دو بخش خواهیم گفت، یه چند بیتش رو، چون خودش 13 بیته، خودش دقیقاً دوتا غزله، یه چند بیتش رو این جلسه، چند بیتش هم جلسه آینده. ولی غزل از غزلهای خوب دیوان حافظه، هم از نظر محتوا به جهت اینکه ابیات زیاده، دیگه مفاهیم متعددی و حافظ گنجونده توی این غزل، و هم از لحاظ ساختاری به ویژه از لحاظ وزن. دقت کنید به وزن. وزد فائلون مفائلون فائلون مفائلون، پند عاشقان بشنو فائلون مفائلون، وزدر طرب بازا فائلون. این وزد برگرفته از فائلات و مفعولونه که یه وزن تصنیفواره. شما اگه دقت کنید همین غزل هم خواننده های زیادی، آقای شجریان و بقیه، حالا چند بیتش رو حداقل خوندن. ولی یه نکته ای که اتفاق افتاده توی غزل، توی این وزن احتمالاً در شعر فارسی این اولین شعریه که سروده شده. یعنی حافظ اومده از سه تا بحر بخش های مختلفی رو گرفته، یک وزن جدید تقریبا ایجاد کرده و اولین بار این وزن رو حافظ استفاده کرده توی این غزل. بعد از این حالا شاعران دیگه اومدن از این وزن تقلید کردن یا تأثیر گرفتن و اشعاری رو سرودن. یکیش خیلی معروفه، ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی بیا سایم زین حجاب جسمانی، از شیخ بهاییه. بی وفا نگار من می کند به کار من، خنده های زیر لب اشبه ها. ببینید ریتم چقدر وزن دقیقا شبیه تصنیف هاییه که سلام علیکم شاعران خواننده ها خوش صداها می خونن. خنده های زیر لب اشبه های پنهانی، دین و دل به یک دیدن آختیم و خرسندیم. فکر کنم اینو افتخاری هم خونده، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی و همینطور اشعار دیگه‌ای که به تاثیر از این غزل حافظ سروده شده. بس تقریبا یه ابتکار احتمالاً که حافظ انجام داده و یه وزن ضربی ایجاد کرده. بعد در مورد محتوا هم که بگم، ببینید مثلا فضای غزل بیشتر پند و اندرز و حکمته که خیلی حافظ این کار رو نمی کنه. مثلا بیایید با همشهری خودش سعدی مقایسه کنید. سعدی در گلستان، در بوستان و در قصائد دائم در حال پند و اندرز دادن ماه. بعد دلش انگار همچی خنک نمیشه، شاید هم میدونه ما گوش نمیدیم. حتی غزل عاشقانم که میگه همواره در حال پند و اندرزه، باز احتمالا فکر میکنه ما گوش نمیکنیم. و میخوام بگم در مثلا اگه بخوای مقایسه کنیم حافظ رو با سعدی، تقریبا حافظ انگار هیچ پند و اندرزی اصلا خیلی با ما کاری نداشته و میگفته ولش کن اینا که گوش نمیکنن. ولی حالا استثنا این غزل و چند غزل دیگه که یکی دوتاش رو قبلا خوندیم، یه مقدار حال و هوای حکمت و پند و اندرز داره. و اینم در نظر بگیرید اصلا ادبیات ما ادبیات تعلیمیه، بخش اعظمی از ادبیات ما میخواد یه چیزی رو به ما تعلیم بده، میخواد به ما آموزش بده، مثل همین مثنوی مولانا که ما داریم میخونیم و مثنوی های دیگه از عطار، از سنایی، از قبل مولانا، از بعد مولانا. اصلا اینا بیشتر کارکردشون آموزشه، تعلیم دادنه. حالا غیر از اون ما مثلا امثال آثار سعدی زیاد داریم، بعد داستان‌ها و روایت‌هایی که داریم توی ادبیاتمون. تو فضایی که ادبیات ما یه بار سنگینی از تعلیم و تربیت رو در طی قرن‌ها به دوش می‌کشیده، حافظ تقریبا از این فضا فاصله گرفته و خیلی این کار رو انجام نداده، ولی اینجا حالا یه مقدار توی این فضا رفته. و ببینید مثلا اغتنام فرصت، شاد بودن، اینکه حفظ اسرار باید بکنی، یا حتی مفاهیم رندانه و حافظانه که ما از حافظ توقع داریم همش توی این غزل اومده. بعد در مورد دوره یه نکته رو اول بگم قبل از اینکه بگم، بعضی از پژوهشگران و حافظ شناسان میگن این غزل برای ابتدای دوره امیر مبارزالدینه. ببینید حافظ تقریبا سه تا دوره، یعنی سه تا حاکم اصلی رو در شیراز درک کرده. یکیش اولیش که با دوره جوانی حافظ همراه بوده، شاه شیخ ابو اسحاقه. ببینید هم شاه بوده هم شیخ، ببین دیگه اون دیگه کی بوده. این شاه شیخ ابو اسحاق آدم خیلی شادی بوده، اهل خوشباشی بوده، اهل خوشگذرونی بوده، به شاعران و اهل هنر و ادبیات بها میداده، به دربارش رفت آمد داشتن و خیلی اوضاع شیراز هم گویا آروم بوده، خوب بوده، خودش هم خیلی اهل خوشگذرونی بود و به هر حال گل در بر و می در کف و معشوق به کام است. بعد این شاه شیخ ابو اسحاق وقتی امیر مبارزالدین میاد و بهش حمله میکنه، حتی مثلا یه روایتی هم هست که مثلا دیگه در وقتی که دیگه شیراز رو کامل امیر مبارزالدین گرفته بود و از دروازه ها هم رد شده بود، این شاه شیخ هنوز سرمست بوده، میگفته اینا این قشونی که میبینم کیه؟ میگن آره امیر مبارزالدین اومده داره شیراز رو میگیره. میگه ای بابا اینم توی فصل گل و بهار چه حوصله جنگ داره، ولکن و فلان، میان میگیرن و حالا میبرن زندان میکنن و بعدش هم میکشنش. خب حالا حافظ رابطهش با این شاه شیخ ابو اسحاق خوب بوده، به دربار رفت آمد داشته، بعد جزو نزدیکان بوده، به هر حال شب شعری چیزی بوده، احتمالا حافظ رو دعوت میکردن. ولی امیر مبارزالدین دقیقا برعکس شاه شیخ بوده، خیلی آدم مذهبی متشرع و خیلی ظاهر سرسختانه ای داشته و خیلی سعی میکرده قوانین مثلا اسلام رو خیلی موشکافانه اجرا کنه، هرچند خیلی ها گفتن این ظاهر ماجرا بوده و در باطن آن کار دیگر میکنه. ولی خب مثلا حافظ میاد تو اون دوره در میخانه ببستند، میخونه ها رو بستند، مراسم های خوشگذرانی و شادباشی تعطیل شد. بعد حافظ میاد یه جا میگه دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنن؟ چی میگن؟ پنهان خورید باده که تحذیر میکنن. و شرابخواران رو شلاق میزدن، میخونه ها رو تعطیل میکردن و چیزهای شبیه این. مثلا یه جا میگه ناموس عشق و رونق عشاق میبرن، عیب جوان و سرزنش پیر میکنن. یه به همه در حال امر معروف و نهی از منکرن. بعد وقت از همه بدتر اینه که فکر میکنن این کار بدی که دارن انجام میدن کار خوبیه، جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل در این خیال که اکسیر میکنند. در حالی که هیچ چیزی این وسط حاصلشون نشد فکر میکنن دارن اکسیر میکنن. گویند رمز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتیست که تقریر میکنند. و در نهایت هم میگه فل جمله اعتماد مکن بر ثبات تر، کین کارخانه ایست که تغییر میکنند. اینطوری اوضاع نمیمونه و این دنیا مثل یه کارخونه یه که هر لحظه داره تغییر میکنه و بعدش هم تغییر میکنه. بعد از امیر مبارزالدین شاه شجاع میاد. شاه شجاع پسر امیر مبارزالدینه ولی خیلی بن سلمانطور خیلی با عقاید پدرش موافق نیست و در نهایت پدرش رو کور میکنه، اون رو از شیراز بیرون میفرسته. بعدن هم حالا یه جایی صداش در میاد که سر به نیستش کردن. بعد شاه شجاع شبیه شاه شیخ ابو اسحاق بوده، خیلی اهل خوشگذرونی، قشنگ دیگه در میخانه ها باز میشه و دیگه مراسم های شادی و طرب دوباره شروع میشه. دوران خوشی چی چنان نماند و بالاخره اینطوری هم عوض میشه دوران. و از این سه تا دوره، یعنی دوره شاه شیخ، دوره امیر مبارزالدین و دوره شاه شجاع، که بعد که شاه شجاع کشته میشه تقریبا یک سال بعد حافظم میمیره، یعنی دقیقا این سه تا مرحله رو خیلی جدی حافظ درک کرده. بعد یه اتفاقی میفته. خب دوره شاه شیخ که خوب بوده، خدا حافظ میگه دیگه، میگه راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. ولی عجله که خوب بودا، ولی زود تموم شد، عجله داشت انگار، گذرا بود. این مبارزالدین رو شاه شجاع. خب حالا طبق این سه تا دوره، ببین حافظ اینطوری غزل ننوشته بعد زیرش بنویسه دوم آبان 1403 که ما بفهمیم اینو چه روزی گفته، در چه دوره‌ای بوده، در دوره کدوم پادشاه بوده، به کی تقدیم کرده. با توجه به اوضاع احوال شعر، با توجه حالا یه جاهایی مثل همین که خوندم راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی کاملا نشون میده که این مخاطب کیه، برای چه دوره ایه. حالا غیر از این جور شعرها میان از روحال احوال شعر، حتی از میزان هنر شاعری و شاعرانگی. مثلا میگن این شعر احتمالا برای دوره جوانی حافظه. چرا؟ چون شعر هنوز پخته نیست. یا اینکه شاعر سعی میکنه خیلی صنایع ادبی به کار ببره، خیلی ظرافت‌های ادبی که بگه ببین من چه شاعر خوبیم. یا اینکه مثلا همین نکاتی که تو تاریخ دوره حافظ هست میان میگن مثلا این وقت را غنیمت داد، احتمالاً برای دوره آغاز امیر مبارزالدینه، یا مثلا برای دوره شاه شجاع، یا مثلا برای دوره شاه شیخه. میا اینطوری اومدن پیش بینی کردن که حافظ هر کدومو تو چه. خب این پیش بینی ها امکان داره درست باشه، امکان هم داره اصلا درست نباشه. میخوام بگم مثلا اگه ما میگیم این برای دوره امیر مبارزالدینه، سلام علیکم، حالا اینطور هم نیست که حتما هم درست باشه. بالاخره یه نشانه هایی دیدن، به غیر از اینکه یه جاهای حافظ خودش کامل اسم میاره. بعد یه نکته ای هم هست، اینو میگن چرا امیر مبارزالدینه؟ فکر کن امیر مبارزالدینو من شاه شیخو کشت، این همه ظلم کرد، نمیدونم در میخانه رو بست، اسباب طرب و شادی مردم رو از بین برد. بعد این شاه شیخ یه وزیری داشت، خواجه تورانشاه. حافظ چند جا اسم خواجه تورانشاه رو آورده. اون رو هم ببخشید حاج تورانشاه وزیر شاه شجاع بود، قوام الدین حسن که هرچه دارم از قوام الدین حسن دارم، که وزیر خیلی خوبی بوده. بعد اونم بعد یه مدت کشت، بعد جاش دیگه ببینید وقتی شاه عوض میشه، مثلا یک شاه مثلا اهل شادی و نشاط و شور و هنر و ادبیاته، بعد به جاش مثلا یه شاهی که زیاده روی میکنه، در زهد و مذهب میشینه، خب درباریان هم تغییر میکنن دیگه، فقط شاه که نیست عوض میشه، وزیر عوض میشه، نماینده مجلس عوض میشه، شورای شهر عوض میشه، تا دربون جلوی در سرای محله عوض میشه. یعنی اینطور نیستش که شاه فکر فقط این شاه رفت اون شاه، همه به قول دوستان با اتوبوس میان و میرن. در نهایت وقتی درباریان دیگه پای حافظم از دربار بریده میشه دیگه، اونا مثلا میخوان شاعرها رو دعوت میکنن، یه مداحان مجیزگویی که بیان از خودشون تعریف کنن، بگن تو چه قدرتمندی، تو چه خوبی، تو چه گلی، چه سنبالی، اونا وارد دربار میشن. وزیرها دونه دونه یا عزل میشن یا زندان میشن یا کشته میشن. و این اتفاق رو اینجا تو این غزل حافظ یه اشاره هایی بهش کرده، مخصوصا تو بیت آخر که میگه آصف ثانی، که حالا به جاش برسم خواهم گفت که این احتمالاً منظورش همون قوام الدین حسنه که خیلی آدم فرزانه‌ای بوده، انسان دانشمندی بوده، اصلا یه کتاب شیرازنامه رو نوشته. و خب وقتی یه وزیری از خودش اهل فضل و دانشه، احتمالاً اهل فضل و دانش رو هم دور خودش جمع میکنه. همین قوام الدین حسن رو هم ای مبارز الدین رفته رفته دکش کرد و دیگه دور زمون است دیگه. این مثلا یه آصف ثانی دیگه ای هم اشاره هایی توی شعر حافظ بهش میشه، یه وزیر شاه شجاع مثلا، یعنی مثلا امکان داره اینم برای دوره شاه شجاع باشه، همون خواجه تورانشاه. خواجه تورانشاه از نوادگان شیخ محمود شبستریه که از عارفان معروف بوده و گلشن راز رو همه ازش میشناسن. و تو اون غزل معروف درویشان که میگه من غلام نظر آصف عهدم، همین منظورش همین خواجه تورانشاهه که چی؟ صورت خواجگی و سیرت درویشان است، چون نوه شبستری هم بوده دیگه، یعنی هم یه نشانه هایی از درویشی داره، هم خواجه است از مقامات و آدم حسابیه. بعد در نهایت میخوام بگم که این نکات رو توجه میکنن حافظ شناسان در مورد این که بفهمن این شعر برای چه زمانیه و بتونن مخاطب شعر رو مثلا کشف کنن که برای کی سروده. خب بریم سراغ، با همه توضیحات طولانی، وقت را غنیمت دان انقدر که بتوانی. دقیقا غزل قبل، منظورم غزل 474 هم وقت داشتیم. چی گفت؟ دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت، ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که درمانی. این غزل قبلی هم اینو داشت و من اونجا گفتم حداقل دو تا معنی برای وقت میگن، یکی به معنای وقت و زمانه که امروز چهارشنبه است ساعت 10 صبح مثلا، و یکی به معنای فرصت، وقتت داره تموم میشه، عمرت داره میگذره. و این توصیه‌ایه که عرفا، اونایی که با دقت به اطرافشون نگاه میکردن، این رو به ما گفتن. هرچند ماها بازم خیلی پندپذیر نبودی، به دو نوع بیان کردن این جریان وقت و عمر رو. یکی این که بیایم و تو این لحظه حال زندگی کنیم، گذشته ها گذشته دیگه، هرگز به قصه خوردن گذشته بر نگشته، هر کاری هم کنی، هر چقدر هم قصه بخوری، به قول استاد ملکیان میفرمودن اگر شما زمین بر آسمون، آسمون بیاد زمین، سلام علیکم، مثلا من صبح نیمرو خورده باشم، نمیتونی برگردی نیمرو رو بکنی املت، دیگه من نیمرو رو خوردم و
تموم
شده، دو ساعت بیشتر ازش نگذشته ها، ولی هر کاری کنی توانایی تغییر گذشته رو نداری. آینده هم که نیومده، به قول خود حافظ این کارخانه ایست که تغییر میکند، هزار تا بالا و پایین داره، هزار تا چپ و راست داره، این ور و اون ور داره، هیچ کس از یه دقیقه بعدش هم، حالا در مثال ما میگیم، فکر میکنیم هم داریم اقراق میکنیم، نه من خودم خبر دارم فردا اونطوری پس فردا اونطوری، ولی بارها برای هممون اتفاقایی افتاده که واقعا هیچ وقت هیچ عقلی پیشبینی نمی کرد، چه از نوع خوبش چه از نوع بعدش. بعد در نهایت بیایم و از این لحظه ای که الان داریم، الان دوم آبان، چهارشنبه است، هوای پاییزی بالاخره شروع شد بعد از یک تابستان طولانی، بیایم از امروزمون نهایت بهره رو ببریم. حالا یه نکته یه ذره بزرگترم بیاریم، بیایم ببینیم بابا ما یه عمری به ما دادن که گفتن سمای شکری از این فرصت بین تولد تا مرگت میخوای چجوری استفاده کنی، میخوای چه آدمی باشی، میخوای چی کارا بکنی، میخوای پدرسوختگی بازی در بیاری یا میخوای نه یه انسان مثلا مردم داره دست خیر داشته باشی، میخوای از همه بگیری یا میخوای به همه بدی، میخوای به همه ظلم کنی یا نه دست مظلوم رو چی کار میخوای بکنی. و در نهایت باید وقت رو قنیمت بشوی، همونی که مولانا میگه دیگه، میگه صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. تنها سرمایه ای هم که داریم ما همین امروزه، این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است، حافظ میگه دریاب کار ما که نپیداست کار عمر، معلومم نیست چه خبر. خب وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، آنچه هر چقدر که در توانته دیگه، حاصل از حیات جان این دم است تا دانی. تو حاصل از حیات یه نکته هست، حیات یعنی زندگی، ما توی این زندگیمون یه نتیجه‌ای باید بگیریم، یعنی یه ثمره‌ای داشته باشه این زندگی ما. بیاییم ببینیم که میخوایم چی کار کنیم، این زندگیت میخواد چی برداری. تو الان که نگاه میکنی چی تو دستته؟ از نگاه عرفا تنها سرمایه که ما داریم همین لحظه ایه که میتونیم ازش استفاده کنیم. حاصل از حیات ای جان، ای جان هم داره ببین چه با مهربانانه میگه ای جان قربونت بشم عزیزم منادای، این دم است، همین دم و لحظه ایه که تا دانی هم یه جور هشدار داره میگه ببین بهت گفتم ها، بدونا حواست
باش.
ببین من حرفمو زدم، حواستو جمع. مثل اینکه مثلا میگی ببین من نمیدونم اینطوریه، آره گفتم که بدونی، یه آگاهی میخواد از یه چیزی بده، حالا یا خوب یا بد. این آگاهیه رو تا دانی، یه جا دیگه هم تو قصائد قصیده های حافظ که البته خب تعدادش اندکه میاره دیگه، ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی، هزار نکته در این کار هست تا دانی. هزار تا نکته از حواستو جمع کن، وقت را غنیمت دان انقدر که بتوانی، حاصل از حیات جان این دم است تا دانی. یه نکته هم بگم، احتمال داره تو نسختون بیت ها جا به جا باشه، چون خیلی بیت ها جا به جا هست و بدل خیلی کم داره که کلمات متفاوت باشه، ولی بیت ها جا به جا من از روی همون نسخه علامه قزوینی میخونم که توی گوشی ها هست و تو سایت گنجور هست، در دسترس همه هست. کام بخشی گردون عمر در عوض دارد، عوض یا عوض، احتمالا واژه درستش در زبان عربی عوضه، ولی ما زبان دیگه وقتی وارد یه زبان دیگه میشه کلمات تغییر میکنن، ما میگیم عوض، همه میگن عوض، ما هم میگیم عوض. اگه ما بخوایم هر کلمه ای رو آنچه که در اصلش هست، یعنی کلمات انگلیسی وارد زبان فارسی شدن عین تلفظ انگلیسی ها بگیم، عربی وارد زبان شده عین تلفظ عربا بگیم، نمیدونم هندی وارد زبان شده، روسی، فرانسوی، عین اونا بگیم، احتمالا 90% از حرفای همدیگر اصلا متوجه نمیشیم. زبان گویشوران یک زبان برای اینکه راحت بتونن کلماتو تلفظ کنن کلماتو برمیگردونن، مثل همین کامپیوتر که ما میگیم، خب این تلفظش، یا مثلا مثل سماور و قوری و همه تجهیزات چایی که اصلا واژه های فارسی نیستن و خیلی واژه های دیگه، خیلی ها از فرانسه وارد زبان ما شدن، خیلی هاشون روسی هن، خیلی هاشون انگلیسی هن، ولی ما به خاطر تکرار فکر میکنیم این زبان ها کلمات فارسی هن. حالا در عوض یا در عوض، کام بخشی یه گردون عمر در عوض دارد، جهد کن که از دولت داد عیش بزن. خب این گردون همون فلک دیگه، ای فلک، ای طبیعت، ای روزگار. کام هم که مراد آرزویه، کام بخشی یه گردون یعنی روزگار به تو رو به آرزوهات میرسونه، یه کام کامی بهت میده، نمیذاره ناکام از این دنیا بری. ولی در عوضش چی ازت میگیره؟ عمر تو ازت. یه معنی، اولین معنی که به ذهن آدم میاد، آدم تا به آرزوهاش برسه چشما بکنه میبینه عمرش تموم. ای بابا، ما هی دویدیم مثلا به این و این و ایکس و ایگرگ و زد برسیم، بعد میبینی ای بابا اصلا دیگه الان توان استفاده ازش نداریم، اصلا دیگه کلن عوض شده، تموم، آجی جمع کن باید بری هرچی داری. یکی اولین معنیش مثلا شاید بشه گفت همینه، ولی حالا حواست باشه، درسته تو به آرزوات میرسی ولی عمرتو داری پاش
میدی.
حالا چی کار کنیم؟ حالا بریم بقیهش.
جهد
کنی که از دولت داد عیش بستان، در نهایت عمرت که داره
میره،
بیا حداقل یه سرسوخت باشه. این بالاخره شما مثلا چیز نمی کنی که، عمر که وای نمیسته که بگی حالا من میرم دنبال آرزوام، نه همین مثلا 20 سالم باقی میمونه، نه از این خبرها نیست. این واقعیتیه که چه تو خوشبخت بشی چه بدبخت، چه به کام برسی چه نرسی، عمرت نه تنها اونایی که به آرزوهاشون رسیدن، هزاران نفر و میلیاردها نفری که به آرزوهاشون نرسیده عمرشون تموم میشه، حالا اون که رسیده که خوش به حالش. حالا تو چیکار کنیم؟ حالا که داره عمر میره و من به ازای همه اون آرزوهایی که بهش میرسم عمرم رو دارم میدم، و یه کاری کنم، داد عیش بستانی. عیش توی لغت یعنی زندگی در زبان عربی، ولی ما به معنای شادی، عیاش یعنی خوشباش، کسی که شاد و خوشحاله. دادم، یه داد داریم، داد همین که من زیاد میزنم یعنی داد و فریاد و بانگ و هوا رو غیره، یه دادم که عدل و داد دیگه در زبان فارسی اصیل دقیقا معادل عدل و انصاف زبان عربیه. و از اونجایی که هیچ کس حق آدم رو خیلی با گفتگو و با آرامش با آدم حقشو
نمیدن،
تازه شکایت هم بکنی باز به حقت نمیرسی، تازه با داد و بیدادم نمیدن، هر کاری هم کنی باز خیلی جاها به حقت نمیرسی. این داد با اون داد یه تناسب واژگانی هم داره، حواستون کاری، یعنی تو بخوای حقتو بگیری و بری داد و بیداد کنی، همینطوری خیلی با آسایش هم نیستش. حالا بیا و تو داد عیش بستان، بیا برو حقتو، حق شاد بودنت رو، خوشحال بودنت رو از این زندگی
بگیر.
چون چش باز میکنی میبینی عمرت داره تموم میشه. عمر واقعا شاید به نظر بیاد خیلی حالا شعاریه و مثلا خیلی همون پند و اندرز سعدی گونه‌ایه که ابتدای غزل گفتم، ولی یه واقعیتی توشه. شما هر چقدر پولدار باشی، شهرت و ثروت و قدرت و محبوبیت و علم و امکانات داشته باشی، فقط یه راه هست که ازش استفاده کنی، این که زنده باشی. وقتی بمیری از هیچ کدوم نمیتونی اصلا استفاده کنی، به خاطر همون این تنها داراییه که ما داریم. یعنی اول باید زنده باشی، یعنی عمر داشته باشی، بعد بتونی از امکاناتی که داری و نعمتهایی که داری و هر چیزی که داری استفاده کنی. بس اینقدرم که میگن ما کل سرمایمون عمرمونه، لحظه از وقت، به قول حافظ وقت رو غنیمت دار، خیلی هم بیراه نگفتن. تو وقتی مثلا الان اون داستانی که اسرائیل میاد، طرف یه تاجر خیلی بزرگی بوده، اسرائیل میاد بالا سرش میگه دیگه وقت نداری، حاجی جمع کن باید بریم، یا یه نیم ساعت بذارم حساب کتابو بگم به بچه‌ها مثلا، این واسه اون میگه نه نداری، میگه برم به مامانم سر بزنم، من سالها پی کسب پول بودم هیچ حواسم نبود اصلا مامانمو یه سر نزدم، برم یه با زن و بچه‌م یه سلام علیکی کنم، میگه نه فرصت، یعنی همه اینایی که داری وقتی میتونی ازش استفاده کنی که فرصت داشته باشی دیگه. حالا کام بخشی یه گردونم، عمرتو داری میدی و در نهایت حالا شاید به یه آرزوی برسی، ولی خب حالا میگه بیا دو سر بردش کن دیگه، حداقل شاد باش که توی حاصل عمرت شاد بوده باشی و بری و ایشالله که حالا فعلا عمر داشته باشی، ولی اگه نداشتی این شادی و آرامشه. و یه نکته دیگه هم داره ها، ما خیلی وقتا امکانات رو واسه چی میخواییم اصلا؟ پولو برای چی میخوایی؟
آسایش.
آره میخوایی به یه آسایش و آرامش و شادی برسی دیگه، حالا بعد به پول میرسی میبینی نه چرا هیچکی منو دوست نداره، بعد دنبال محبوبیت میری، بعد محبوبیت هم میبینی نه من باید یه قدرتی داشته باشم اینطوری اشاره کردم مثلا، بعد دوباره میبینی نه اونم کافی نیست، دوباره تازه میای دوباره زهد پیشه میکنی، میبینی نه مثلا اینکه هر چی که برف بابش بیش همه درد سراش بیشتره، میخوام بگم که همه اینا رو تو در نهایت واسه شادی میخوای دیگه، کاری که عرفا میکنم میگم بابا همه اینا رو تو میخوای به شادی بیا، شادی رو از راههای دیگه به دست بیاریم که انقدرم درد سر نکشیم، به خاطر این حافظم میگه بیا از دولت. بعد واژه تو دولت هم نکته داره، دولت یعنی سعادت، یعنی خوشبختی، یعنی نعمت، یه جاهای معنای نعمت هم میده. خب حالا این خود از دولت که تو باید بری دادت رو بستانی و بگیری، تازه با تلاش جهد کن، این چه دولتیه؟ این احتمالاً یک گردون مصرع اوله که اون همه چی؟ روزگار همه چی رو داره دیگه، روزگار همه چی داره، ولی خب یکی را نان جو آغشته بر خون میده، یکی هم صد ناز و نعمت میده، یکی هم از دولت یعنی از وقت، وقت بیت اول، یعنی تو از این وقتی که در دست رسید، از این نعمتی که داری بیا خوشیاشو وردار. هر دو معنی هم گفتن شعر این حافظ و جوابم هست به نظرم میاد خیلی هم بیراه نیست. باغبان چو من زینجا بگذرم حرامت باد، گر به جای من سروی غیر دوست بنشانی. یه مثلا دنیا رو یا دربار رو، چون گفتیم این احتمالا برای دوره اول مظفری امیر مبارزالدین مظفری، بعد تشبیه کرده به یه باغ که بالاخره یه درختی توش خشک میشه، از بین میره، میمیره یا رد میشه میره، بعد باغبون میاد یه درخت دیگه جاش
میکاره،
میگه باغبون حواست باشه. حالا باغبون یا روزگاره یا همون امیر مبارزالدین که اینقدر انسان خوبی بوده، باغبون حواست باشه ای فلک ای روزگار یا ای پادشاه، من از اینجا بگذرم، بگذرم من باز دو تا معنی داره، رد بشم برم، چون تو که منو دیگه به دربار راه
نمیدی،
عزیز کرده های خودتو داری، شاعر های خودتو داری، یا اینکه بگذرم گذشتن یعنی مردن، ما الان میگیم درگذشت، ولی در قدیم درش هم گاهی نمیذاشتن، میگفتن گذشتن، ما میگیم الان درگذشت مثلا مرحوم مغفور زنده یاد، خلاشیان جنت مکان و فلان، نمیدونم مادری مهربان، همسری فداکار، نمیدونم پدری گرانمایه، زحمتکش و فلان، از این حرفا ما میگیم درگذشت. حالا این درشو ورداری، این همین بگذرم هم به معنای بمیرم، هم از این که بالاخره چی بود، ما را به خیر تو امیدی نیست، شرمر سالو میذاریم و میریم، نخواستیم همین دربارت هم مال خودت، من بگذرم ولی حرومت بشه. ببین خیلی جالبا، ما این اصطلاحا رو الان هم استفاده میکنیم، مثلا چه میدونم پیتزا خریدی، حرومت بشه اگه بدونم هم بخوری، باید وایسی تا منم بیام. ببین این همون حرومت بشه یه که ما هم میگیم.
یعنی هرگز این کار رو انجام نده، وگرنه اونایی که کار خوش نمی کنن. گر به جای من سروی غیر دوست بنشانی. سروم که نواد قد بلند، یار زیبارو و خوشگل و خوشتیپ و خوشیکل و غیره، بعد اگه میخوایم جای من کسی رو بیاری، حالا مثلا تو فلان وزیر رو برداشتی، فلان شاعر دربار رو انداختی بیرون، اگه میخوای جای من یکی هم بیاری، یه یار سرقامت، یه دوست، یه آدم حسابی جای من بیار، غیر دوست بنشانی. خب حالا این یه نکته است. تو بنشانی هم ببینید چه ایهامش قشنگه. یه بنشانی به معنای نشستنه که انسان ها میشینن، یکیش هم سروه. عباس یمینی شریف یادتونه چی بود اون شعره؟ به دست خود درختی می نشانم، کتابمون بود، به پایش جوی آبی می کشانم، کمی تخم چمن در زیر پایش برای آخرش هم میگفتیم عباس یمینی شریف دستمونم توی تکم دادیم. حالا این نشاندن برای درختم هست. بعد به علاوه این که مثلا یه وزیر انتخاب میکنن، وزیرم به اون جایگاه و منصب می نشونن. حالا هر دو رو اینجا هم سر نشاندن برای سر، هم برای یه آدم که دوست مثلا اینجا گفته. اصلا خود حافظ هم گفته درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آورد، نهار دشمنی بلکن. خب باغبان چون من از اینجا بگذرم حرامت باد، اگر به جای من سروی غیر از دوست بنشانی. خب حالا شاه شیخ هم که کشتی، قوام الدین حسن هم که کشتی دیگه، اگه غیر منم که دیگه انداختی بیرون، اگه اینا رو که انداختی بیرون، یکیو آدم به خوبی نذاری دیگه، خاک بر سرت، خیلی کاره بدی کردی. یه نکته دیگه هم استاد حمیدیان در شرح این بیت گفتن، اگر من بگذرم، اگه بگیریم به معنای مردن، یه اشاره کردن که در قدیم و الان هم اینطوریه، وقتی کسی میمیره بالا سر قبرش یه گلی، درختی، چیزی میکارن. حالا الان ما سنگ قبر دیگه مرسومه و برای همه مرده ها سنگ قبر میذارن، ولی در گذشته سنگ قبر یه چیز عیونی بود و واسه هر کسی سنگ قبر نمیذاشتن. هر کی مثلا ننش میمرد یه درختی چیزی مثلا میکاشت که یادش بمونه اینجا قبر مثلا ننشه یا باباشه یا هر کیه. ولی الان دیگه شما اصلا اون تابلو را که با اسم و دور از جون شما و خدا رحمت کنه امواتتون رو تو همون مردشور خونه دستتون میدن، اونو میذاری بالا سرش، بعدم یه سنگ میاری که اینجا فلانی فرزند فلانی شما شناسنامه فلان و اینا دفنه. میخوام بگم اون درخته نشانه این بود. به علاوه اینکه یه باور قدیمی هم داشتن که این هم مثل اینکه تو باورهای ایران باستان بوده که هر کی میمیره یه درخت به جاش بکارید، مثلا جزء کارهای خوب محسوب میشده و کمک به طبیعت و از اینجور چیزا. حالا میگم شاید یه اشاره‌ای، چون من از اینجا بگذرم یه سروی رو به جای من، یعنی اون جایی که من خاک شدم، جای من کجاست دیگه؟ قبرستون. اون جایی که خاک شدم سروی بنشانی. باغبان چون من، باغبان چون من از اینجا بگذرم، حرامت باد اگر بر جای من سروی غیر دوست بنشانی. حالا یه شعر دیگه هم بود، حالا خیلی جالب نبود، بهش کن نمیگم، ولی اشاره بکنم که گفته بود احتمالاً حافظ اینجا خودشو بلبل دونسته نه سرو، یعنی انگار من سروم، حالا یه سرو جای من بکاری، ولی من بلبلم، یه سرو بذار که اون سرو رو من مارد نشست. خب باغبان چون من نخوندم، زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت، عاقلا مکن کاری کاورد پشیمانی. زاهد از چهرهای دوست نداشتنی دیوان حافظه. حافظ خیلی با زاهد و صوفی و واعظ و نمیدونم از اینا خیلی آبش توی جوب نمیره، برای اینکه اینا زهدشون زهد ریاکاران است، نه اینکه زاهد بودن و زهد کار بدیه، ولی وقتی این ظاهر ریاکارانه تو نگه میداری ولی در باطن خون خلق به قول حافظ میریزی، بعد این دیگه خیلی با این عمل و رفتار صادقانه نیست، من دیگه زیاد باهات حال نمی کنم. حالا امثال زاهد و صوفی و نمیدونم واعظ و غیره تو دیوان حافظ فقط به خاطر ریاکاری شد و به علاوه یه کار دیگه ای هم میکنن، تو کار خلق دخالت میکنن، عیب جوان و سرزنش پیر میکنن. بابا تو میخوای مؤمن باشی، میخوای زاهد باشی، میخوای صوفی باشی، مبارکت باشه، به ما چه، برو هر کاری دوست داری بکن دیگه، چرا هی دنبال اصلاح خلق هستی. این دوتا عامل و خب یه خورده عامل های دیگه ای هم هست که تو دیوان حافظ، حافظ خیلی از این گروه خوشش نمیاد. یکی همینه، مثلا اینجا اشاره میکنه میگه زاهد، ببینید توی ادبیات مذهبی ما خب شراب حرامه، این صراحتا توی قرآن هم اومده. خب یعنی کسی که مسلمانه و به قرآن اعتقاد داره شراب نباید بخوره. بعد میاد خب این زاهد هم میگه باشه، ما حالا توبه میکنیم دیگه شراب نمیخوریم، ولی فصل گل و بلبل و شراب و اینا که میشه پشیمون میشه. بعد این ذوقش و شوقش و ذوق هم به معنای اون چیزی که ما الان بهش میگیم ذائقه، به معنای اون حس چشایی، هم ذوق همونی که با شوق و اینا میاد، مثل خواستن، وجد و شور و اینا، یعنی هر دو رو هم میخواد که مادر رو بخوره بنوشه، هم اون خواست و وجد درونیش میکشتش. آره نه میخواد بگه ظاهرش رو حفظ میکنه ولی از درونش دلش میخواد چی بود، قرتو کمر فرابونه. آره اون اینقدر نگه داشته دیگه نمیدونه چی کار کنه. خود حافظم بارها توبه کرده، گفته من دیگه لب به شراب نمیزنم، دیگه از این به بعد میخوام برم زاهد و عابد و اینا بشم. باز که فصل گل و شراب و غیره میشه، بوی پیتزا که میاد باز دوباره آره میگه، و خودش دیگه اینقدر این کارو کرده یه جا میگه، میگه من همون ساعت که از می خواستم شد توبه کار، همون لحظه که گفتم من دیگه شراب نمیخورم، گفتم این شاخ ار دهد باری پشیمانی بود. میگه گفتم این کاری که من دارم میکنم عاقبتش میوهش فقط پشیمونیه، دوباره میرم. بعد دیگه اینقدر این کارو کرده بوده دیگه میدونسته دیگه توبه نمیکنه. من ترک عشق شاهد و ساغر
نمیکنم،
صد بار توبه کردم دیگر
نمیکنم.
ولمون کن بابا، چه کاری هست هی بری توبه کنی. یه دوستی داشتیم سیگار میکشید، میگفت چرا سیگار ترک نمیکنی، نمیذاری کنار؟ میگفت میذارم کنار، من میرم از کنار باز بر میدارم. حالا حافظم همینطوری، هی میذاشته کنار ولی میرفته از کنار بر میداشته. مثلا یه جا میگه به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، استخاره کنم ببینم توبه بکنم این دفعه نکنم چیکار کنم، فصل شرابم ببین بهار داره میاد، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. بیخیال بابا، قرآنو میندازه کنار دیگه استخاره هم باشم، دسته با تسبیح استخاره میکرده. میخوام بگم این حافظ این حال رو خودشم درک کرده بوده و این رو اینجا دیگه داره به زاهد میگه، زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت، عاقلا مکن کاری کاوره، چرا یه کاری میکنی که آخرش پشیمونی بشه. خود حافظ هم هر وقت که توبه کرد بعدش پشیمونش، این هم که شده دیگه ضرب المثل دیگه عاقلا. آره اون یه شعر دیگه است، عاقلا مکن کاری کاورد پشیمانی، محتسب نمیداند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچو لعل رمانی. محتسب اینجا یه نسخه بدل داره، خمشکن. محتسب رو که میشناسیم از چهرهای بسیار منفور دیوان حافظه، هرچی فوش و لعنت حافظ داشته به این محتسب داده. محتسب وابسته به دربار بوده، خیلی بزن و بگیر و ببند و نمیدونم اینا بوده، هر کاری دربار داشته میداده به این محتسب، نمیدونم در میخانه ببند، اینو بزن اونو بگیر، امر معروف کن، مالیات بگیر دیگه، نه شغل دولتی بوده اصلا، تو همه کارا دخالت میکنه، مردم از دستش آسایش نداشتن، یه روز به بهانه مالیات، یه روز به بهانه امر معروف، یه روز به بهانه نمیدونم هر چیزی. اینجا هم میگه محتسب نمیدونم، حالا یه گفتم نسخه بدل داره خمشکن. خب شکر، خب یه ذره غریب تره، متاسف آشناست، اصلا مأمور دیوان اعتصابه، یه اداره است دیوان اعتصاب، اینم مأمورشه، میشه مثلا مثل اینکه مثلا اداره پلیس یه آدمایی داره، پلیس هم آگاهی و نمیدونم راهنمایی رانندگی داره. ولی خم شکن، بعضی نسخه ها خم شکنه، کسی که میاد خمره ها رو میشکنه، یعنی شراب درست نکنید، نخرید، نفروشید، نخورید. اگه بگه خم شکن، استادا گفتن احتمالاً حافظ میخواسته یه مقدار غلظت این کار رو ببره بالا، یه ذره به قول دوستان خشانتش رو، خشونتش رو ببره بالا. معتصم دیگه عادی شده، خیلی کسی باهاش آره نه، مثلا میخوام بگم خیلی حب و بغض نسبت بهش دیگه به کار نمیره. چی بود اختلاس اولین بار شنیدی بیادتونه چه حالی داشتیم؟ گفتن فیلانی اختلاس، گفتیم یا خبر بنی هاشم. الان هر روز میگن اختلاس، مثلا دیگه انگار یه چیز عادی، اصلا خیلی چیز عجیب غریبی برامون نیست. حالا اینم همینطوریه، یه محتسب که دیگه خیلی عادی شده، بیا مثلا خم شکن که هم یه ذره غریبه، هم یه مقدار خشونت کار رو میبره، خمو میزنه میشکنه. به علاوه اینکه خم شکنا دیگه شاید مأمور دولت هم نباشن، هر آدم علیه السلامی که فکر میکنه کار درست کاریه که من فکر میکنم، کاریه که من میگم درسته، و میاد و مثلا به خودش اجازه میده، به مال مردم، به ناموس مردم، به شایستگی چه میدونم احوالات مردم مثلا تجاوز کنه. اصلا چند وقت پیش یه مثلا چند سال پیش یه واژه‌ای رو آوردن گذاشتن آتش به اختیار، اومدن گفتن اینا نه وابسته به ستاد امر معروف نهی از منکرن، نه وابسته به فرهنگ و ارشاد اسلامی هن، نه وابسته به هیچ جایی، آدم هایی هن که دلشون مثلا برای دین و برای اسلام و برای حکومت میسوزونه، سوخته به قول شما، دلش میخواد بیاد و مثلا جامعه رو اصلاح کنه و از بدی ها پاک کنه. حالا بعدم که دیگه اومدن گفتن نه شما از این غلط ها چرا میکنید و اینا نکنید. بعدش میخوام بگم خم شکن دیگه هر کسی امکان داره باشه و چیز نکنه، آتش به اختیار واقعا. خب حالا محتسب نمیداند، یه ذره سالیتور بخونید، محتسب نمیداند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچون لعل رمانی. حالا تو میای در میخونا رو میبندی، شراب فروشی ها رو اینا رو خما رو میزنی میشکنی، تو اینقدر نمیدونی که تازه من که نه، صوفی جنس خانگی دارد همچون لعل رمانی. اوضا بده ها، یه وقتی من جنس خانگی داشته باشم دیگه ظاهرم صوفی هم حتی جنس خانگی داره. این جنس همون جنسیه که ما الانم میگیم، البته الان این جنس ها انقدر تنوع، قدیم یه تریاک بود یه هروئین، میگفتن جنس میخوام دیگه یکی از این، الان اینقدر تنوع زیاده سنتی و سنتی و اینا که بگی مثلا داداش جنس داری، میگه چی میخوای، مثلا قرص میخوای، دوا میخوای، نمیدونم گل میخوای، خل میخوای، هرچی، اصلا اینقدر یه چیزایی داره. الان ما این چهارتاشو بلدیم، اصلا چند وقت پیش داشتم در این حوزه مطالعاتی انجام میدادم، دیدم او چه چیزایی هست الان هستا. در نهایت این جنس همونیه که وقتی نمیخوان اسم یه چیزی رو بگن میگن جنس، یه جاهایی هم میگن متا، تو شعر فارسی متا هم اومده به تعبیر از عربی، مثلا میگم متا آله، آره نه میخوام بگم مثل همین جنسه، یعنی حالا یا مخدره یا هر چیزیه، حالا اینم جنس خانگیه. حالا جنس خانگی بهتره یا بدتره؟
بهتره.
بهتره.
بعضی جاها نه دیگه چشمشان کور میکنه بچیه.
حالا یه جاهایی مثلا مثل اینکه شما میگی مربای خونگیه، رب خونگیه، جنس خونگی انگار یه چیز خوبیه. چرا؟ چون مثلا نگه دارنده نداره، نمیدونم قشنگ تمیز دونه دونه شسته، خیلی مثلا مرغوبه، طرف وجدان به خرج داده، این خونگیه. ولی یه جاهایی هم جنس خونگی دیگه از رو ناچاریه، اون نوع صنعتیش یه چیز دیگه است، مثل فرق گلگاف زبونه با مثلا استامینوفن کدئین، این کجا و آن کجا. میخوام یه شراب، حالا توی شرابم حافظ اغلب گفته جنس خونگی خوبه، مثل همینجا ببین انگار یه بهایی گذاشته واسه شراب خونگی، جنس خانگی باشد همچون لعل رمانی. ولی یه جاهای دیگه هم مثلا میگه نه شراب خانگی هم بس، می مقانه بیار. من از اون نوع اصلی و مثلا خیلی درجه یکش رو بس دیگه، حالا هرچی خونگی زدیم دیگه این خونگی ها ما رو نمیگیره. میخوام بگم اینجا تعریف کرده ولی یه جاهایی هم انگار گفته نه دیگه آدم از رو ناچاری دیگه خودش تو خونه و حالا تو زیر زمین و فلا اون کننده کار باشه فرق داره. حالا همچون لعل رمانی، لعل که میدونید یه سنگ قیمتیه، خیلی سرخ خوش رنگ و ایناست. رمان هم که میدونید دیگه، رمان چیه؟ اناره، فیها فاکهتون و نخلا و رمان. خدا هم اومده بگه اونجا بهش بهتون میدم، فاکهت میوه است، نخلم خرمای، رمانم اناره. حالا چرا انارو جدا کردم بقیه میوه ها؟ نخل که مشخصه فت و فراوون بوده، مفسرها میگن به خاطر اینکه عربا انار نمیدیدن، انار نداشتن، انار برای جاهای سردسیری مثل ایران و هیمالیا و نمیدونم دامنه های البرز و غیره است. بعد مثلا اگه یکی انار می آورد مثلا به دنیای عرب میرسید انگار الماس آورده. و میگه ببین حالا نخل و اینا که اینجا هم دارید، تو قرآن داره میگه، اونجا رمان هم حتی بهتون میدیم، انار هم خواستی هست. شما فکر نکن مثلا حالا از این باغ ها و اینا. خب حالا اینم شرابی داره، لعل رمانی، لعلم سرخه، رمانم سرخه، سرخه در سرخ ببین چی میشه. حالا یه نکته دیگه هم داره تو واژه صوفی. صوفی اهل تصوف خیلی جاها با دربار دستشون توی کاسه بود، یعنی مثلا میخواد، میدونی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه یعنی تو نمیدونی تو که محتسبی یا تو که خمشکنی که صوفی هم جنس خانگی داره، بعد فقط میای به جنس خانگی من گیر میدی. ببین محتسب نمیداند، یعنی اینم نمیدونی، اینقدر رو ببین چه تأکیدی داره روش، اینقدر که صوفی، یعنی مثلا اینکه ما میگیم یعنی اینقدر هم نمیفهمی، این همونه. میگه محتسب نمیداند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچون، یا نمیدونی یا خودتو زدی به
نفهمی
یا خودتو زدی به ندونستن. چرا؟ چون هر کاری صوفی و زاهد و واعظ بکنن که نمیشه به اونا چیزی گفت. استغفر الله، خاک بر سرم این حرفا، چه اینا با هم یه جورایی همسنف و هم لباس و اینان، ولی به ماها گیر میدی، عیبی نداره. خب محتسب نمیداند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچون لعل رمانی. میدونه یا نمیدونه به نظرتون؟
میدونه دیگه،
خوب میدونه. با دعای شب خیزان ای شکر دهان مستیز، در پناه یک اسم است خاتم سلیمان. شب خیزان کیا بودن؟ شب بلند میشدن، شب بر میخیزدن، چی کار میکردن؟ تشنشون میشده حتما. یکی از دلایلی که آدم ها شب بیدار میشن این تشنش میشن، اونم هست. خب ولی حالا از شوخی گذشته، شب خیز از نیمه های شب بلند میشه تا دم سحر دعا و مناجات و ورد و نماز و نیاز و غیره به شدت توصیه شده. یعنی پیامبر میگه اگه نماز شب سخت و دشواری های خودشو نداشت من اینو برای مسلمانان واجب میکردم، اینقدر یعنی توصیه شده. میدونی چرا توصیه شده؟ برخی از عرفا، یعنی میخوام بگم فلسفه اسلامی نه ها، عرفان اسلامی، میگه برای اینکه عبادتی که تو شبه، تو توی اتاق خوابتی، خوابیده بودی، بلند میشی، میدونی از خیلی جالبه که استحباب داره که بخوابی بعد از خواب بیدار شی، نه اینکه حالا که تا دو شب داشتی فوتبال نگاه می‌کردی بریم حالا یه دو رکعت نماز مثلا مستحبی هم بخونیم. یعنی باید از خوابت بخوابی، بعد از اون زیر پتو چی سخت بلند شدن، بلند شی، بعد حالا که خواب بلند شدی که وضو نداری، بری تو سرما وضو رو، بعد تازه یواش باید بری، هیچ کی بیدار نشه بگن دوتا فوشم بخوری، بگی نگاه کنین نمازت تو کمرت بخوره نمیذاری ما بخوابی، بعد یواش یواش بری، بعد این میشه نمازی که از ریا خالیه و اگر هست فقط برای رضای خداه، یا حالا برای هوری پری بعضی ها میخونن نماز زاهدان و تاجران. به خاطر این انقدر توصیه شده، میخوام بگم این به خاطر اینه که اگر میگن دعا برآورده میشه اون موقع، اگه قرار کسی مقرب بشه راهش اینه، هر آن چیزی که تو رو از ریا پاک میکنه. ما خیلی وقتا کارهای خوبمون برای جلب رضایت دیگرانه، نه جلب رضایت خداوند. به خاطر همین این اخلاق. حالا این دعای شبخیز به اجابت نزدیکتره، انقدر آیه و حدیث و روایت هست. کدوم دعا بیشتر مستجاب میشه؟ میگن دعای آدمی که سحر بلند میشه تا سپیده صبح مثلا دعا میکنه. به خاطر این میگه با دعای شبخیزان، تاکید روی دعای شبخیزه. ای شکردهان مستیز، شکردهان یکی که اولا که در دهانش شکر داره، یعنی حرف خوب میزنه، حرف مانند شکر میزنه، یا دهانش خودش شکره، یعنی شیرینه، خوشگله، خوشمزه است. و آره اگه قسمتتون شد بوس کردید خوبه، ولی وقتی میاد به این شکر دهانه میگه من ستیز، ستیزه نکن، جنگ و جدال نکن، با دعای شبخیزان رویاروی نکن، اون وقت چی میشه؟ اون وقت انگار اینجا دیگه شکردهان واقعا نیست. مثل این که مثلا بهش میگن تحکم دیگه، یه تنزی توشه، یعنی تو شکردهان نیستی، برعکسش چی میشه؟ مثلا زهردهانی، تلخدهانی، ولی من دارم بهت میگم شکر. مثلا دانشمند به بچه‌ای که صفر آورده، دانشمند این چه نمره ای آوردی؟ دانشمند که صفر نمیاره. این تازه حافظ خیلی به کار برده، مثلا میگه یه جایی زاهد عاقل، زاهد که عاقل نمیشه، یعنی چی این حرفا چیه؟ حالا اینجا هم میگه این شکر دهان. حالا بعضی شاره این هم گفتن این اشاره به امیر مبارزالدینه که خیلی بد دهن بوده، خیلی فوش زیاد میداده، خیلی تند و تیز بوده، خشم خشونتش زیاد بوده و فحاش بوده و هرچی دهنش میمده میگفته. حالا میاد میگه ای شکر دهان، حالا دیگه الان میدونید شکردهان یعنی چی؟ یه نکته هم تو شکردهان دیگه دوباره بگم. ببین یه وقتایی مثلا تو میدونی طرف لیاقت این حرفا رو نداره، ولی بهش میگی که ترغیبش کنی. مثلا میگی شما که اینقدر باهوشی، با ادبی، نمیدونم اینقدر خوبی، مثلا بیا این کارم. هم گوینده میدونه که اینطوری نیست، هم شنونده میدونه اینایی که تو داری میگی چیه، هندونه، هندونه داری میدی زیر، ولی به خاطر اینکه ترغیبش کنی به اون کار مثلا اونطوری میگی. حالا این شکردهان هم اینطوریه. با دعای شبخیزان این شکردهان مستیز در پناه یک ستیزه کردن. با دعا یعنی چی؟ یکی که من میرم میگم دعا میکنم اینطوری بشه، تو برمیگن به حرف گربه سیاه بارون نمیباره، این میشه ستیزه کردن. یعنی میای قبول نداری، مسخره میکنی، یا خیلی چیزهای دیگه. یه نکته دیگه هم تو ستیزه کردن با دعا هست، توی اسلام مباهله زبان دیگه بعضی وقتا نمیچرخه، مباهله داریم. مباهله در قبل از اسلام هم بین ادیان مختلف و تفکرهای مختلف بودن. دو تا گروه با هم بحث میکنن، میاد میگه اگه تو راست میگی، اگه تو به حقی، اگه خدای تو خداه، بیا بشینیم اینجا همدیگر رو نفرین کنیم، ببینیم نفرین کی میگیره. پیامبر، این مسیحی‌ها به پیامبر اینو پیشنهاد دادن و پیامبر هم گفت باشه، بیایید بریم مثلا ساعت 4 مثلا سر کوچه سرای محله اونجا با هم دیگه. بعد دیگه حالا نشد و انجام نشد و یعنی کارو منصرف شدن، ترسیدن. حالا میخوام بگم این اصلا قبل از اسلام هم بوده و این ستیزه و رویارویی با دعاه بوده و اینجا هم حافظ بهش اشاره میکنه با دعای شبخیزان ای شگردهان مستیز، اینا دعاشون بگیره ها، من خودم چشیدم دعا و نفرینشون هم اگه بکنن همچین دومنت رو میگیره. در پناه یک بعد میخواد یه دلیل بیاره که چرا دعای اینا میگیره. چرا؟ چون تو که نگاه برو بابا تو چی داری؟ دعای این گربه سیاه محسوب میشه دیگه، نه قدرتی داری، اصلا این لباس درست حسابی هم حتی نپوشیدی. و حافظ میاد میگه به این قدرت هایی که تو الان داری، حاکم شیراز و کرمان و میبد و اون اطراف شدی، مثلا داره به امیر بابا عارض‌الدین میگه. بعد حواس این درویشا که هیچی ندارن، حتی یه لباس درست حسابی هم ندارن، چون حافظ تو اون غزل درویشان میگه سر و زر در کف همت درویشان، از همش از اصلا زیر نظر درویشه که به ظاهر هیچی نداره. میگه چرا اینطوریه؟ چون در پناه یک اسم هست، اصلا نیاز نداره تو کاخ داشته باشی، نمیدونم بنز فلان داشته باشی، کارخونه بهمان داشته باشی، لشکر 20 میلیونی داشته باشی، نه، در پناه چیزی بودن یعنی در حمایت و پشتیبانی یا به کمک مثلا یه چیزی، و اون یه اسمه و اون اسم اعظم. حالا یکی از باورهای اینه که خداوند یه اسمی داره که هیچکی نمیدونه اون اسم چیه، حالا یکی میگه الله، یکی رحمانه، یکی رحیمه، حالا هر اسمی، یه اسم خداونده که اون اگر مثلا اون رو به خاطر این میان اسما رو توی دعاها میگن. دعای ماه رمضان چیه؟ جوشن. ببین همه اسما رو میاد میگه، بالاخره از توش یکیش اسم اعظم میشه، بعد در نهایت هی قسم میده خدا رو به این به این به اون به این اسمت، همه رو صدا میکنی، حالا یکیش اسم اعظمه، حالا هر کدوم بشه دعات برآورده میشه. میگه ببین اصلا لازم نیست این همه قدرت داشته باشی، در پناه یک اسم است، خاتم سلیمانی. سلیمان هم که میشناسید، سلیمان هم پیامبر بود هم قدرت مادی داشت، یعنی پادشاه بود، با پرنده ها حرف میزد، به باد فرمان میداد، نمیدونم کلی تو اون حکومت داشت، گستره فرمان رواییش از همه پیامبرا بیشتر بود. بنده خدا عیسی که اصلا یه جای خوابم نداشت، موسی که اومد یه بار از قصر انداختنش بیرون، دوباره میخواستن بکشنش، محمد که اصلا از شهرش هم تفلک رو انداختن بیرون، رفت مدینه، حالا دوباره یه ذره یه قوایی برای خودش جمع کرد. ولی سلیمان دیگه خدا بده شانس، از اونایی که یکی را داده ای صد ناز و نعمت، هرچی که همه داشتن خوبان همه دارن، اون تنها داشته دیگه، همه این نعمت ها رو داشته. و میگفتن یه انگشتری داشته اسم اعظم رو اون نوشته بوده، و به خاطر اون انگشتر که اینجا گفته خاتم سلیمان، سلیمان این همه قدرت داشت. و حالا یه داستانی هم هست که یه بار انگشترش رو یه شیطانی ازش گرفت، که یه بار دیگه سر یه غزل دیگه اینو توضیح دادم. حالا این اسم اعظمه که هر کاری از دستش بر بیا. سعدی میگه دیگه ای اسم اعظمت در گنجینه شفا، شفا بخوای اسم اعظم. یعنی چی؟ اسم اعظم نماد خداونده، یعنی هر آن چه قدرت تو میخوای مادی معنوی، در پناه خداوند اگر باشی بهش میرسی. نه اینکه حالا واقعا ما آخه ما از اوناییم که مولوی میگه جاهلان این را به ظاهر بردن، ما همش ظاهر ماجرا رو بر میداریم چون جاهلیم دیگه، عقلمون نمیرسه، بعد میگیم اسم اعظم، بعد میاییم میشینیم اسمای خدا رو تومتوم میخونیم، و آخرش هم میگیم ما اینکه همه اسما رو گفتم چرا دعام برآورده نشد. اینا نماده، اینا ظاهر جریانه، باطنش اینه که باید بدانی هیچ اتفاقی در جهان نمی افتد مگر خدا، مگر به اذن خدا. خدا حافظ یه جا میگه گر رنج پیشت آید و گر راحت، یعنی چه رنج بیاد چه راحت، ای حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. اگر این آگاهی قلبن باورن ایمانن در تو ایجاد بشه که هر آن چیزی که هست دست خداست، چه رنج چه راحت، اون وقت تو اون آدمی میشی که با دعای شبخیزت، با در پناه اسم اعظم میتونی یهو مثلا یه حکومت رو از بین ببری، چطور که تو تاریخ اینا اومده که با یک دعا مثلا یه صوفی، یه اهل عرفانی، یه درویشی تونسته مثلا یه حکومت رو از بین ببره. مثلا یکی از دعاهایی که توی اون رویارویی که با دعا میکردن اصلا همین دعای بارون بوده، میگفتن اگه راست میگی بیا دعا کن بارون بیاد، یا میگی اگه راست میگی بیا نفرین کن من سنگ بشم، که این جریان سنگ شدنه توی مثنوی اومده. به خاطر این میگن به حرف گربه سیاه، نه این که هر دعایی هم بارون نمیاد و با هر نفرینی هم کسی سنگ نمیشه، مگر خواست و اراده خداوند دیگه. بس بمونه تا این بیت که با دعای شبخیزان ای شکردهان مستیست در پناه یک اسم است. حتی خاتم سلیمان با همه اون قدرتش فقط یه اسم، یعنی اون ذات خداوند باری تعالی. بس بمونه تا بیت ششم، انشالله ادامهش رو جلسه آینده در خدمتتون خواهیم بود. و سلام علیکم.